أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام هم صلواتی هدیه بفرمایید. خب یکی از مفاهیم مهمی که در اخلاق و معنویت بزرگانی مثل امام و سایر بزرگان روش تأکید دارن و جلسه پیش در ضمن 40 حدیث و فرمایشات امام و نامه های امام بهش پرداختی، مسئله حب نفس بود. یکی از عناوین بسیار بسیار مهمی که چه بسا منشأ بسیاری از رذایل اخلاقی، بسیاری از بد اخلاقی ها، بسیاری از غضب ها، بسیاری از تکبر ها، بسیاری از عجب ها همین باشه. و حالا انشالله در هفته های بعد خواهم خوند، حضرت امام هم توی 40 حدیث وقتی حدیثی درباره عجب رو بهش میپردازه، یکی از عناوینی که درباره عجب حضرت امام بهش میپردازه و خیلی سنگین روش خیمه میزنه، مسئله حب نفسه. این که انسان ها چرا دچار عجب میشن، چرا اعمال خوبشون به چششون میاد و بر خدا، بر اهل بیت و ذوات مقدسه بعضن فخر فروشی میکنیم و دچار عجب میشیم اصطلاحاً، یه ریشش ریشه حب نفسه. چون خودمونو دوست داریم. چون انسان ها چرا تکبر میکنن نسبت به دیگری، گندگی میکنن، بزرگی میکنن، این هم از امام تحلیلی که میکنه یکی از ریشه هاش برمیگرده به چی؟ به حب نفس. انسان ها چرا غضب میکنن، چرا از کوره در میرن، چرا؟ باز هم امام یکی از اسباب و علل غضب و از کوره در رفتن و تحلیل میکنه، امام نشون میده حب نفس. خود امام قشنگ واضحه که بسیاری از مسائل و بسیاری از مشکلات و بدخلقی ها و نمیدونم از کوره در رفتن ها و سوء زن ها و خیلی از رذیلت هایی که ما داریم ریشش برمیگرده به این حب نفس. یه حکایتی مولوی داره، حالا بد نیست اشاره بکنم، خیلی حکایت شیرینیه و حالا بد نیست جلسه رو با این شروع بکنم و بعد میرم سراغ فرمایشات امام. حکایت خیلی کوتاهیه و مطلب مهمیه و اون این که میگه آن یکی از خشم مادر را بکشت. یک کسی مادرش رو زد کشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. افتاد به جون مادر، مادر رو لت و پار کرد، کشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. برای چی کشتی مادرتو؟ برای چی کشتی؟ مادرت بود، چقدر بدگوهری، چقدر بدذاتی. هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر؟ بگو ای زشت خو. گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. من حالا خیلی باز نمیتونم بکنم، دوستانم متوجه میشن منظورش چی. مادرم بدکاره بود، کشتمش. خوب عنایت کنید چه استفاده میکنه. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت حالا به فرض که مادرت هم بدکار است، واسه چی مادر رو کشتی؟ کیو میکشتی؟ طرف مقابل رو میکشتی. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق. اون مادر رو کشتم، از کشتن خلق بسیاری راحت شدم. اصل ماجرا این بود. حالا هی میادم طرف مقابل رو میکشتم، دوباره فردا، دوباره فردا. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. بعد استفاده میکنه مولوی، خب این تمثیله، این برای چی داره مثل میزنه؟ میگه نفس توستان مادر بدخاصیت. نفس ما که درگیرشیم مثل همون مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. من یه نفسی در درونم هست که هر روز به یکی بند میکنه، یه وقت به بچه، یه وقت غضب، یه وقت شهوت، یه وقت نمیدونم از کوره در رفتن، انواع و اقسام در درون من یه نفسیه. یه وقت تو انواع و اقسام هی به بچه، به همکار، به نمیدونم تو خیابون دارم راه میرم، چرا نگاه میکنی، چرا نمیدونم، همش درگیرم با این اون. خیلی مسئله قشنگی زده. یه مادر بدکاره‌ای در درون من هست، این همش با دیگران گلاویزه. بعد ما هم معمولا سعی میکنیم دیگران رو ادب کنیم. راهش این نیست، راهش این نفس است. نفس توستان مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیزی میکنی. ما چقدر با رفیق هم هیئتی سر یه چیز کوچیک، با بچه، با همسر، با یکی 20 سال 30 سال آدم نون و نمک خورده، سر یه چیز کوچیک میشم دشمن کینه توز، دشمن خونی. بعد تهشو میگیری میبینی چون به من گفت والا چشت ابروه، چون به من اهانت کرد، چون میرم خونه غذا درست نیست، مثلا خونه یه ذره شلوغ پلوغه، کاریو میکنم که میکنم، میدونید دیگه، بزن آشناییم دیگه، تهشو بگیرم. چرا؟ چون منو آدم حساب نه، این کارو کرده، یعنی منو در نظر نگرفتی. تو به بچه میگم اینو بذار اونجا، نمیذاره. یه کاری میکنم خودم هم بعدش میمونم که آقا این دیگه چه کاری بود، این چه بلایی بود سر این بچه آوردم. تهشو میگیرم میبینم چرا؟ چون حرف منو انجام نمیدی. خدا حفظ کنه، این مثل رو شاید گفته باشم، یکی از اساتید اخلاق میگفتش که زمان جنگ، یادی هم بکنیم از این رزمنده ها و از این شهدا، و شادی رو همه شهدای صلوات بفرستیم. یه استاد اخلاقی میگفتش زمان جنگ رزمنده نوجوان 15-16 ساله اومد پیش من گفتش که حاجی مثلا بابام خیلی خیلی بیدینه، مثلا یه بچه نوجوانه 15-16 ساله، اونم توی بعد انقلاب و اون شور و حال انقلابی و بعد جنگ و دفاع مقدس و این بچه 15-16 ساله تو حال و هوای جنگ، حالا یه پدری داره که پدره مثلا فرض کن طاغوتیه، نمیدونم چیه چیزایی که اون زمانه خب زیاد اتفاق میفته، الان هم یه قدری خب بالاخره هست دیگه. این استاد میگفتش که این اومد پیش من گفتش که حاجی مثلا بابام خیلی نمیدونم مثلا اهل خوردن چیه و نمیدونم فلان جوره و فلان کاره. و این استاد میگفت بهش، گفت میگه خیلی داغ کرده بود، خیلی عصبانی، خیلی حاجی نمیذاره ما مسجد بریم، نمیذاره ما جبهه بریم، نمیذاره مثلا هیئت بریم، نمیذاره. میگو بهش برگشتم گفتم که فکر کن بابای منم هم همینجور بود. فرض کن بابای منم هم همین اوصافی که تو میگی رو داشت، همین اندازه داغ میکردی؟ میگرفت تو فکر. گفت حاجی راستش نه. ایشون میگه بهش گفتم پس تو به خاطر اعمال غیر اسلامی بابات نیستش که اعصابت خورده، به خاطر اینه که اعمال غیر اسلامی بابات داره نتیجهش به تو میرسه اعصابت خورده. پس بازم مسئله چیه؟ نفست. اگر واقعا برای خدا و برای رضای خدا و برای اینا بود نباید فرقی میکرد. اگر من به خاطر رضای خدا برای اهل بیت، نه برای هوای نفس، از یک عمل زشت یک کسی بدم اومد، داغ کردم، نباید فرقی بکنه اگر اون عمله نسبت به من باشه یا نسبت به دیگری. اگر فرق کنه یعنی این وسط من و منیت من و انانیت من و حب نفس من وسط. ایشون میگفتش که این رفت تو فکر رو گفت حاجی حالا چیکار کنم، بالاخره اعمالش غیر اسلامیه فلانه. میگو بهش گفتم که تو اول خودتو درست کن. میگو رفت و گفت کسی بود که رو خودش کار میکرد، کارمند بود که بعدن هم به شهادت رسید در دفاع مقدس. میگفت اهل خودسازی بود، اهل همین یه کلمه که من بهش گفتم با خودش درگیر شد و رفت. و چند وقت بعد دیدمش گفتم چه خبر از اعمال غیر اسلامی پدرتو؟ گفت حاجی ولمون کن بابا، اون قدم که فکر میکردم. بعد ایشون میگفت کسی بود که تو اون ادارهی که کار میکرد همه دوروریاش روزی یه صفحه قرآن میخوندن، اصلا دینو قبول نداشتن و انقلاب دین هیچی قبول نداشت. این اصلا یک پارچه نور روزی یه صفحه قرآن میخوند، بقیه هم یه صفحه قرآن میخوندن. یعنی بعضی چیزا خیلی نیازمند گفتن نیست. من خودمو پاک بکنم راه برم اثر داره، من خودمو پاک بکنم منیتمو بردارم، منم منمو بردارم، حب نفسمو بردارم. ما چرا بعضن تبلیغات میکنیم نمیگیره؟ چرا کار فرهنگی میکنیم نمیگیره؟ چرا 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 بعضن دل و رودش رو در بیاریم یه منیتی توشه و بدبختان منیت رو همه بو میکشن؟ یعنی اصلا چشم برزخی نمیخواد. من اگر اینجا نشستم منیت داشته باشم شما قشنگ میفهمید و تک تک عزیزان واسه حرف میزنیم منیتامون قشنگ تابلو میشه، قشنگ رو میاد که این چقدر فیلمه، چقدر واقعا منیت داره، چقدر واقعا منیت نداره، تابلو میشه. هین بکش او را، نفس رو، اون مادر بدخاصیت رو هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی میکنی. یه نفسی در درون منه، یک اژدهایی در درون منه، یک ماری، که بسیاری از اوقاتم یخ زده است ولی در لحظاتی به تلاطم میفته، غضب میکنه، نمیدونم ریا میکنه، چی میکنه. بعد این باعث چقدر دل شکستن ها، باعث چقدر کینه توزی ها. من نسبت به برادرم یه وقت میبینید سالهای سال کینه دارم. چرا؟ چون فلان جا تو فلان مجلس مثلا حال منو گرفت. آقا حالا بی خیال دیگه، نمیتونم، این منه خیلی گنده است. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ. این نفس است که در درون منه و همش داره آشوب به پا میکنه و جهان خوش من رو تنگ میکنه، کوچیک میکنه. حالم تو قوطیه، حالم به هم ریخته است، اعصابم خورده. اعصاب خوردی من به خاطر رفیقم نیست که نامردی کرده، به خاطر نفسیه که نامردیه اونو ول نمیکنه، یادم نمیره. و رحمت خدا به کودکان. دیدین اصلا کینه نداره، منم نداره، اصلا به زوایای مختلف. مثلا این با اون بازی میکنه، اصلا کار نداره من بابام کیه، مادرم کیه، خونمون کجاست، تو خونت کجاست، نمیدونم. بعد این مثلا یه مشتی میزن تو صورت اون، حالا تا یه سنی، بعد گریه میکنه، خب دردش اومده، بچه گریه میکنه، بعد که تموم شد دیگه تموم شد، بازی میکنن، میگن با هم، اصلا یادش میره. من اینجوری نیستم، من شما به من یه بدی بکنی تا یاد دارم و تا یه جوری تلافی نکنم ول نمی کنم. این به خاطر اون منم است، به خاطر اون. و هنرم هم اینه که پشت دین قایمش میکنه، که منتظرم یه جا چون شما یه بد و بیرا به من گفتید بگم شما اسلام رو داشتی زیر سوال میبردی، داشتی نمیدونم. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. اون من همش در جنگم، هم همش در این مفهوم، این مضمون که ما یک منیتی، یک حب نفسی در درونمون هست و باعث بسیاری از مسائل میشه، باعث بسیاری از مشکلات میشه، باعث بسیاری از نامه مرحوم امام به آست احمد آقا در سال همون 61 در اردیبهشت 61 این عبارات رو خوندیم که حضرت امام گفته بود چی پسرم؟ آنچه مورد نکوهش و سرمایه و اساس شقاوت ها و بدبختی ها و هلاکت ها و رأس تمام خطاها و خطیئه هاست حب دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه. همه بدبختی ها تهش ریشش حب دنیاست که از حب نفس نشأت میگیرد. امام توضیح داد که آقا دنیا بد نیست، من دنیا رو دوست داشته باشم بد نیست. کی بده؟ وقتی منشأش حب نفسه. عالم ملک یعنی دنیا مورد نکوهش نیست، بلکه مظهر حق است، محبت ملائکت الله است، مسجد و تربیتگاه انبیا و اولیاست، عبادتگاه صلحاست. و حب به آن، حب به دنیا، حب به اگر ناشی از حب به خدا باشد مطلوب و موجب کمال است. من ماشین خوب داشته باشم، نمیدونم خونه بزرگ داشته باشم، از نظر امام و از نظر آیات، از نظر روایت این بد نیست اگر از سر حب به خدا باشه. ولی اگر از سر حب به نفس باشه و اگر ناشی از حب به نفس باشد رأس همه خطیئه هاست. پس دنیای مذموم در درون خود توست. این بچه دنیای مذموم نیست. تعلق از سر حب نفس من بهشه که بده، وگرنه من بچه داشته باشم، ماشین داشته باشم، خونه داشته باشم، رفیق داشته باشم، مقام داشته باشم، هیچ کدوم اینا هیچ اشکالی نداره اگر از سر حب به نفس نباشه. و متاسفانه حالا میخونم از امام که بسیار زیرکانه حب به نفس هم خودشو به اسم حب خدا و اینها خودشو جا میزنه. علاقه ها و دلبستگی ها به غیر صاحب دل موجب سقوط است. اینا رو خوندیم جلسه پیش و این تیکش به آخر جلسه رسید. حس کردم شاید یه بار دیگه مرور بکنیم بد نیست این کلمات امام. و ای کاش که ما از خواب برخیزیم و در اول منزل که بیداری است وارد شویم. مثلا بفهمیم همچین مسئله ای داریم، بفهمم که من مشکلم بیرون از خودم نیست، مشکل در درون منه، مشکل من ماره در آستینه، من مشکلم از مار خانگی است. و ای کاش که او جل و علا با عنایات خفیه خود از ما دستگیری فرماید و به خود و جمال جمیلش رهنمود فرماید. عزیزان بهتر از من میدونن بزرگان وقت اختصاصی میذاشتن برای سحر، برای زیارت، برای دعا و درخواست از این جور چیزا. امسال من دعاهام همین خود خونه ایه، وامم درست بشه، این قرض و غلم درست بشه، برای این میکوبم میرم مشهد. اما ما چقدر عادت داریم که مثلا بکوبیم بریم مشهد، بلیط بگیریم بریم مشهد امام رضا، نه برای اینکه خواستگاریم به هم خورده، نه برای اینکه مثلا با همسرم به مشکل خوردم، نه برای اینکه قرض بالا آوردم، نه برای اینکه خدایا این حب نفس رو چیکارش بکنم؟ برم امام رضا، برم کربلا، یه زیارت، یه ازولابه برگردم، یه سحر بلندشم بگم خدایا من یه همچین چیزی، همچین مسئله ایه. بعضا اصلا درمان نیست، چون هنوز این منزل اوله تو ما اتفاق نفت، اصلا بیدار نشدیم که همین اصلا این مشکله، یکی از مسئله ها اینه. و ای کاش که ما از خواب برخیزیم و در اول منزل که یقظه است، بیداری است، وارد شویم. و ای کاش که او جل و علا خداوند با عنایات خفیه خود از ما دستگیری فرماید. و ای کاش که این اسب سرکش چموش نفس آرام شود. اینو امام داره میگه در دهه آخر عمرش. زبان من 40 ساله نمیگرده اینجوری حرف بزنم. اینقدر اطمینان به خودمون داریم و اینقدر امام خیلی راحت صحبت میکنه، امامی که اونقدر خودسازی داره اونقدر. و ای کاش که این محموله سنگین را زمین میگذاشتیم. من با خودم دارم یه نفسی رو، یه منی رو حمل میکنم که 3 کیلو نیست.
من 3 کیلو دیگه،
من تونه. این محموله سنگین را زمین می‌گذاشتیم و سبکبارتر رو به سوی او می‌کردیم. و ای کاش که چون پروانه در شمع جمال او می‌سوختیم و دم در نمی‌آوردیم. گفت کلیم کاشانی گفتش که تو اون قصیده معروفش گفتش که در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست. عنقا در ادبیات عرفانی مسئله یه پرنده ایست که از همه دور شده، تعلق به هیچی نداره، رفته مثلا در یه قله ای، در یه کلیم. میگه همین عنقا که به ظاهر هیچ تعلقی نداره و مجرده، بی تعلقه، ولی تجردش تمام نیست. چون چرا؟ اسمی ازش هست. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. عاشق و کسی که منم نداره از نام و نشان میگذره، اصلا نامی ازش نیست، شهید گمنام اون میشه. و ای کاش های بسیار دیگر که من در پیری و در آستان مرگ از آنها یاد می کنم و دسترسی به جایی ندارم. بعد امام میگه که این مراقبت و محاسبه نفس در تشخیص راه خودخواهی و خداخواهی از جمله منازل سالکان است. خداوند ما و شما را در آن توفیق دهد انشاءالله. و چه بسا شیطان باطنی با ما پیران به گونه ای و با شما جوانان به گونه دیگر خدعه کند. با ما پیران با سلاح یأس سخن براند که هان از شماها گذشته و شماها اصلاح شدنی نیستید. این حرف کیه؟ شیطان لعین. من که پیر شدم سنی ازم گذشت، میگه دیگه تو ازت گذشت. و ایام جوانی که وقت کشت و درو بود رفت و ایام ضعف پیری و اینها اومده، و چه بهتر که این چند روز آخر عمر از دنیا استفاده هرچه بیشتر کنی. و اینی و گاه با ما پیران نیز مانند شما جوانان عمل می کند. به شما می گوید شما جوانید و در این فصل جوانی وقت تمتع و لذات است. اکنون مطابق شهوات خود رفتار کن. انشاءالله در اواخر عمر راه توبه باز است. خدا ارحم الراحمین است. پسرم اکنون با تو که جوانی صحبت می کنم. از خدا می خواهیم که به حق امام هادی علیه السلام، به حق حضرت هادی و پدر بزرگوارشون آقا جواد الائمه و پدر بزرگ بزرگوارشون آقا امام رضا، همه جوانای این مرز و بوم و به خصوص جوانهای هیئتی مذهبی حزب اللهی رو به خودسازی و وظایف و تکالیف تهذیب و نفس و اینجور امور آگاه و سالک این طریق بگرداند انشاءالله. پسرم اکنون با تو که جوانی صحبت میکنم، باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسانتر و اصلاح نفس سریعتر میتواند باشد. در پیران امام قبلش گفت شیطانه که میاد یأس و اینا رو میخونه، ولی باید توجه داشته باشیم هرچی سن بیشتر میشه. باز مولوی حکایت خیلی قشنگی داره، میگه یه آقای جلو در خونش یه خاری بود، یه درخچه خاری بود، هی هر روز میگفت فردا میکنم، فردا میکنم، فردا میکنم. این گذشت، هم این آقا پیر شد هم این خاره ریشه دوون دیگه، نمیتونه سن بیشتر بشه دیگه، توان ندارم خار رو بکنم. جوان می تواند با آسانی نسبی خود را از شر نفس اماره رها سازد. روح جوان لطیف است و انعطاف پذیر و آنقدر که در پیران حب نفس و حب دنیاست در جوانان نیست. در جلسات موعظه و اخلاق آنقدر که جوانان تحت تأثیر واقع می شوند پیران نمی شوند. به داداشی های خودم این نکته رو میگم، اساتید اخلاق، آدم های صاحب نفس تو همین تهران آدم پیدا بکنه وقت بذاره. هر روز آدم، ما داشتیم رفقایی که طرف هر روز نه، مثلا دو سه روز یه بار نماز آقای خوشوقت میرفت، نماز نمیدونم آقای زیابادی میرفت، نماز اساتید اخلاقی که بودن یه حاج حق شناس میرفت. ارادتی بنما تا سعادتی ببری، یه قدمی آدم باید بگذاره، یه کاری باید بکنه. اساتید اخلاق صاحب نفس که آدم میشینه تو جلسه حس میکنه که داره عوض میشه، داره تغییر میکنه، داره نورانی میشه. در جلسات موعظه و اخلاق آنقدر که جوانان تحت تأثیر واقع میشوند پیران نمیشوند. جوانان متوجه باشند و گول وسوسه های شیطانی و نفسانی را نخورند. پسرم فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن. ببخشید میخوام دیگه روزه بخونم، این عبارات امام دیگه روزه است. جوانان و پیران حواسشون رو جمع بکنن. اگر از اینجا منتقل شدن، کار از دست آنان خارج است. دلبستن به شفاعت اولیا، که تک تک ما تو این جلسات معمولا جمع میشیم به امید شفاعت و امیدوارم هستیم به شفاعت، ولی بعد حواسمون باشه به این نکات. دلبستن به شفاعت اولیا علیهم السلام و تجری در معاصی، نشونش هم همینه. از کجا بفهمیم که امید بستن من به شفاعت امام هادی پوچه؟ اگر میبینم در عین اینکه اشک میریزم، در عین اینکه امیدوارم، دست از گناهم هم بر عین خیالم هم نیست. همون پرخاشگری با بچه، با همسر، با پدر، با مادر، عین خیالم هم نیست. امیدم به شفا، نه، تجری در معصیت نمیشه، پررویی در معصیت. امام میگه دلبستن به شفاعت و تجری در معاصی از خدعه های بزرگ شیطان است. شما به حال آنان که دل به شفاعتشان بسته اید بنگرید. ناله ها، گریه ها، دعاها، سوز و گداز های آنان. در حدیث است که حضرت صادق علیه سلام الله در اواخر عمر بستگان خود را احضار نمود و قریب به این مضمون فرمود که فردا با عمل باید در محضر خداوند بروید و گمان نکنید بستگی شما به من، قرابت شما به من فایده ای دارد. علاوه بر آن احتمال دارد که شفاعت نصیب آنان شود که با شفیع ارتباط معنویشان حاصل شده باشد و رابطه الهی با آنان طوری باشد که استعداد برای نائل شدن به شفاعت داشته باشند. و اگر این امر در این عالم حاصل نشود، من اگر قلبم نورانی نشه برای اتصال به امام هادی تو همین دنیا، شاید بعد از تصفیه ها و تزکیه ها در عذاب های برزخ، نعوذ بالله، بلکه جهنم، نعوذ بالله، لایق شفاعت شود. این شفاعت هم معلوم نیست همین شب اول قبر بشه بود. و خدا داناست که عمد آنان تا چه اندازه است، تا کی قراره من سوخت و ساز بشه اون رین روی قلبم، به تعبیر قرآن که بل ران علی قلوبهم، بعضیا رو دلشون غبار میگیره، این باید تراشیده بشه. امام میگه در هر صورت شفاعت به این سادگی ها نیست. بازم ادامه میده میگه که در این حال که شفاعت ثابت است، یا امام هادی، لکن نصیب چه اشخاصی و چه گروهی و با چه شرایطی و در چه وقت شامل حال می شود، امری است که نمی تواند انسان را مغرور و جری کند. امید به شفاعت داریم، لکن این امید باید ما را به سوی اطاعت حق تعالی کشاند، نه معصیت. امید به شفاعت داریم، لکن این امید باید ما را به اطاعت حق تعالی کشاند، نه معصیت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من دیگه ذکر مصیبت حضرت هادی علیه السلام رو میگذرم و میسپرم به عزیزان دلم. با همین فراز زیارت جامعه که از حضرت هادی علیه السلام برای ما به یادگار مونده تحویل بدم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و
به موالات کم تقبل طاعت المفترضه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا. لا یأتی علی الا رضاکم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.